خیلی پتانسیلی برای عرضه نداری. پس متوسل شدن به برادر بزرگتر و خواهر بزرگتر و عمه بزرگتر و همه این بزرگترها رو هم بیاد تو منطقه، شما رو رسوند به این نقطه. و اینجا یه مسئله خیلی مهمه، مسئله آذربایجان تبدیل به دغدغه برای مخاطب ما تو داخل نشد. خیلی مهمه،
اصلا کسی فکر نمی‌کنه در جریانش باشه.
این خیلی مهمه، یعنی شما این همه زدید و بردید و پیام تولید کن و بگیر و ببند تو خارج از این مرزهای ما، نتونست خودش رو تبدیل به دغدغه کنه. و جالبه، حالا اینو آقای ذبیح شاید بهتر بتونن در واقع توضیح بدن، در خود آذربایجان هم اینقدر دغدغه نشده بود. یعنی مثل اینه که شما لاف در غریبی زده باشید، لاف در غربت زده باشید توی این حوزه.
زنده باشی، ممنون. خب آقای دکتر ذبیح، شما فکر کنم در این زمینه صحبت کنید داره.
خدمتتون عرض کنم که صحبت های دکتر داودی بسیار کامل بود. ما توی بحث آقای دکترم در جای ما ارتباط خیلی نزدیکی با آقای دکتر داودی داریم تو بخشی که تو مسئولیتی که دارن. اوائل جنگ، خب شما مستحضرید دیگه، دو تا جنگ برگزار شد. جنگ اول توووز بود، 6 روزه بود که اصلا ربطی به قره‌باغ نداشت. جنگ دوم که 44 روز طول کشید، توی کشور ما متاسفانه یک اختشاش ذهنی به وجود اومد. یعنی وزارت امور خارجه، چه اینا رو گفتی یا نه، وزارت امور خارجه و اینا نهادهایی که هماهنگ باید میشدن، باید بیشتر باید هماهنگی میکردن. حالا اون بحث رسانه‌ای رو عرض کنم خدمت شما که فرمودید، ما حقیقتا هر چه تلاش میکردیم که مردم جمهوری اسلامی ایران، حتی مردم شهرهای آذرینشین ما که با ما همراه بشن، این بندگان خدا رسانه هاشون از آناج و از جاهای مختلف تماس میگه آقا ما چی کار کنیم، سیاستمون چیه. ما دنبال این بودیم که به اصل داستان بپردازیم و اون بحث صحبت های حضرت آقا بود که خب شد نجات دهنده اون بحث آذربایجان، چون یه مدت 30-40 روزی سکوت بود تقریبا، یا یک فضای بی‌طرفی بود. بعدش رسانه ها دیگه اومدن، یک اتفاق خیلی خوبی هم توی جمهوری اسلامی افتاد، یک همایشی برگزار شد، همایش قره‌باغ 17 ربیع. همه شنوندگان عزیز و مستحضرید که به هر حال حضرت آقا در 17 ربیع یه صحبتای فرمودن و در خصوص قره‌باغ که میگفتن قره‌باغ به قول معروف باید کامل آزاد بشه. همونطور که میدونید الان 7 شهر قفقاز قره‌باغ کامل آزاد نشده. این برای شنوندگان شاید سوال باشه چجوریه که 3-4 تا از این شهرها آزاد شده ولی اون 3-4 تا شهر دیگه آزاد نشده. پس این یک پروسه‌ای بوده که بیان پایین و از مرز، یعنی میخواستن که مرزهای ایران و ارمنستان رو در خوش دست خوش تغییرات بکنن، که حضرت آقا هم فرمودن که اصلا این مرزهای بین المللی خط قرمز ماست و به هیچ عنوان ما از این کوتاه نمیایم. توی اون بره دیگه رسانه ها اومدن پای کار و همایش برگزار شد. اولین بار بود که توی کشور هشتگ قره‌باغ 17 ربیع ترند پنجم ایران شد و خدا را شکر بعد از اون دیگه اتفاقات خوبی افتاد. یک انسجام رسانه‌ای به وجود اومد، خود صدا و سیمای محترم اومد، کلی محتوا تولید کرد، کلی همه همایش قره‌باغ رو کلی پوشش داد. و مردم آذربایجان، ببین ما یک مشکلی داریم که این باید مخاطبین عزیز ما در جریان باشن، ما یک مردم داریم و یک دولت. بیانیه 4 نماینده ولی فقیه استانهای آذرینشین، چون اینا از منظر دینی اومدن پای کار، خیلی تو رسانه ها بازخورد داشت. همین خود قره‌باغ 17 ربیع کلی بازخورد داشت و ما خوشبختانه تونستیم یک مقداری از اون فضای ذهنی شیعیان جمهوری آذربایجان رو به دست بگیریم و به هر حال یک اظهار امیدواری کردن.
یکی از اشکالاتی که الان رژیم صهیونیستی و علل خصوص ترکیه بهش برخورد کردن تو منطقه، حالا به پیوستش آمریکا و همینه که میگیم شما اینها رو پیوست کنید، آمریکا انگلیس اینها رو پیوست کنید، اینه که یک ائتلاف و اتحادی، ائتلاف قلبی و اتحاد در واقع منطقه‌ای بین ملت‌ها داره شکل میگیره.
دقیقا همطوره دکتر. میخواستیم در مورد همین بحث رو ادامه بدیم که ببینیم که حالا نقش آذربایجان ایران حالا چه ببینید بیرون ایران.
نکته سر همینه. یه زمانی میگفتن آقا کردستان جدا میشود و چنین میشود و چنان میشود. خب همین کردستان رو کردهای غیور ایرانی نگه داشتن و دقیقا مدل دادن به کردهای سوریه و عراق که و حتی ترکیه که آقا اگر میخواید زندگی کنید اینجوری باید عمل بکنید. یه زمانی اومدن گفتن آقا در سیستان و بلوچستان نمیدونم بلوچستان بزرگ از این حرفا زدن. مردم در خود بلوچستان اومدن گفتن آقا این حرفا که شما میزنید مال کیه؟ جنوب ما گفتن عربا دیگه رسیدن به کشور خوزستان، یعنی تا این حد آوردن.
پرچم آوردن
طرف گفت من سه روزه میام و چهار روزه میام و خب کوشی. مردم خود جنوب ایستادن و گفتن اگرم قراره الحاقی صورت بگیره ما موافقیم، باید شما باید این ور الحاق بشید نه ما به شما. در شمال غرب ایران و شمال ایران هم دقیقا همین اتفاق افتاد. ببینید ما وقتی که ائتلاف ما میگیم بین الملل، بین ملت ها نه بین الدولی. وقتی ائتلاف بین ملتی داریم، وقتی اینقدر تاریخ ما سر قصه افغانستان شما نگاه بکنید، پیوند ایران و افغانستان مگه شوخیه؟ مگه میشه به همین راحتی از بین بردش؟ حالا دو تا دولت بیان، دو تا رژیم بیان، دو تا رژیم نیان، دو تا دیگه بیان، شما بین ایران و افغانستانی که نمیتونی پیوند. بابا ماها تاریخمون یکیه، اصلا مال یک منبعیم، چجوری میشه اینو شما جدا کنید؟ مردم در آذربایجان ایران با مردم در آذربایجانی که اونور افتاده، مگه شما میتونید بگید خط جغرافیایی جدا کننده آدم ها به لحاظ قلبی، ایدئولوژیکی، مبنا؟ اصلا من نمیشه این حرف رو زد. پس بنابراین یکی از اشکالات دیگه. ولی بین ما و صهیونیستا اینقدر فاصله است که اصلا هر نه
360 درجه میخواست بگی 180 درجه 360 درجه فاصله است
بین ما و دولتی که در برخی از این کشورها در منطقه هست فاصله 270 درجهی وجود داره. خب علت هم چیه؟ علت اینه مجموعه دولتهایی که در منطقه حالت تخاصم پیدا میکنند نسبت به زمانه، واقعیات و حقایق منطقه ای عقبن. رژیم صهیونیستی همچنان آذربایجان دولتش فکر میکنه که رژیم صهیونیستی میتواند کاوریج خوبی براش باشه. بابا اینها اگه میتونستن کاور کنن که وضعیت خودشون این نبود.
دکتر منافعی که حالا خود آذربایجان مستقیم من الان داره میبره در حال حاضر چیه؟
از کجا؟
از خود از
نظامیه بیشتر دیگه قوی بشه.
من فکر میکنم بیشتر بحث پرستیژی دولته، حتی مردمش هم یه همچین منفعتی نمیبرن.
یعنی برای اینکه خودش رو یه قدرتی محسوب کنه.
من شما رو یه مثال براتون بزنم. منفعتی که محمد رضا شاه از ارتباط با آمریکا و ژاندارم منطقه بودن و اینا میبرد چی بود؟ ببینید این دیگه تاریخه دیگه، خیلی خیلی پیچیده نیست.
خود بزرگ بینی شاید.
منفعتی که آقای اردوغان از متصل شدن به جریانات تکفیری در سوریه برد چی بود؟ قرض بود که آنکارا ترکید، قرض بود که تو خود ترکیه اومدن عملیات انتحاری انجام دادن.
دقیقا.
پس ببینید ما یک منفعت کلان داریم، میگیم آقا خب بشینیم محاسبه بکنیم الان آذربایجان، مردم آذربایجان چه منفعتی بردن؟ میگیم هیچی که اتفاقا مخالفم هستن. اما الهام علیف چیزی برده؟ خب همون دقیقاً، من همین مثال رو میزنم، همون منفعتی که محمد رضاشاه از ارتباط با آمریکایی‌ها برد، نه یه متر اونورتر نه یه متر اینورتر، همون منفعتی که صدام از ائتلافش با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و عربستان و اینا برد. خب تهش چی شد؟ تهش چه اتفاقی افتاد؟ مردم عراق هستند و صدام
نیست.
مردم ایران هستند و سلسله پهلوی نیست. وقص الهازا. پس ما بینیم یه مقدار باید واقع گرایانه به مثلا نگاه کنیم. یمن قرار بود انصار الله نابود شود و یمن در اختیار ائتلاف قرار بگیره. امروز ائتلاف کجاست؟ ائتلاف آمریکایی سعودی اینا کجان الان؟
دقیقه.
این اون اتفاقیه که ما در حوزه منافع در اونجایی که بحث بیداری ملت‌ها ازش صحبت میکنیم داره اتفاق میفته. شما شک نکنید اگر مردم آذربایجان، جمهوری آذربایجان، اون گرایشی که رسانه‌هاشون میگن به سمت رژیم صهیونیستی داشتن، الان وضعیت ما تو آذربایجان اینجوری نبود. خیلی مشخص واضحه.
در تکمیل صحبت های دکتر داوودی من نکته رو عرض کنم. ببینید انقدر فاصله بین مردم جمهوری آذربایجان و مردم ایران که واقعا اصلا یکی هن، به نظرم نمیتونه بگه اینو دوتا هن. یعنی شما الان در کشور آذربایجان 2 میلیون شیعه و مقلد از داغا دارید، همین الانش، تازه تو مناطق مرزی از تالش ها که حکومت آذربایجان بسیار از اینها واهمه داره و به قول معروف دنبال این هستش که اونا رو محدود کنه. ببخشید.
زنده باشین. خب آقای خزبی، حالا هم به این موضوع پردازیم که حالا عموما ترکیه رو آورده به نو عثمانیگری و اینکه خودش رو میخواد به عنوان یک قدرتی نشون بده در منطقه. به نظر میرسه که این حالا یه روی ساده انگارانه هستش و خود ترکیه هم به این موضوع خیلی داره ساده نگاه میکنه. خب ببینیم چقدر میتونیم حالا این بحث رو بخوام بریم توی ظرفیت دیپلماسی و دیپلماسی گری، چجوری میتونیم به واسطه دیپلماسی با ترکیه حالا در خصوص مسائلی که حالا ما داریم به صورت شفاف صحبت کنیم و حالا ببینیم میتونیم مثلا با راه بردیم مسائل رو حل کنیم یا نه.
عرض کنم خدمتتون که ما باید قبول کنیم که به تنهایی در قفقاز جنوبی و ترکیه نمیشه کار کرد. اخیراً آقای امیر عبداللهیان رفتن موسکو و یه دیداری داشتن با آقای لاوروف. توی اون میخوام اون سوالتون رو در یک ائتلاف جواب بدم، یعنی بسن. اگر ترکیه به تنهایی بخواهد در منطقه بازیگری کند، همون سرنوشتی رو
عروسک خیمه شب‌بازی هست،
همون سرنوشتی رو که حالا ما نمیگیم صدام ولی آه. خیلی از دیکتاتورهای منطقه بهش رسیدن. ما میگیم که مبنای همکاری ما در منطقه قفقاز جنوبی بر پایه برد برده، یعنی شما البته در قفقاز به طور کامل بخوایم عرض کنیم روسیه اومده پیشنهاد داده، البته این طرح ایران هم بوده آقای تبریزی، چیزی حدود 5-6 سال پیش یه طرح 3+3 ایران پیشنهاد داد توسط آقای ظریف و بعد این اتفاق، حالا اون ضعف‌های رسانه‌ای که بوده خوب تبلیغ نشد. همین سفر اخیری که آقای امیر عبداللهیان رفتن مسکو به این نکته اشاره کردن آقای لاوروف که گفتن آقا کشورهای 3+3 یعنی ترکیه، ایران، روسیه و کشورهای قفقاز و جنوبی که ارمنستان باشه و آذربایجان و گرجستان، اینها بیان در یک ائتلاف قرار بگیرن که تو تمام منافع ترابری، خدمت شما عرض کردم، ترانزیتی، حمل و نقل، اقتصادی و نگاه خاصی که روسیه هم به این داشت، چون نگاه امنیتی داره و نظامی، میخوام بگم که این اتفاقات در صورتی رو خواهد داد که برای تمام کشورهای منطقه یک بازی برد برد باشه. یعنی روسیه دنبال این هستش که خب به هر حال باید قبول کنیم که روسیه قوه فائقه است در منطقه قفقاز و خدا رو شکر که حالا این ارتباطاتی هم که جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر با روسیه داشته یک نگاه راه بردی بودن، انشالله در این دولت به یک جنبندی خیلی قوی برسند و انشالله با روسیه بتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم و اگر این کشورهای 6 کشور منطقه از جمله ترکیه بخواهد در جمهوری در قفقاز کار کنند، بدون همکاری کشور دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
تشکر، لطف کردین. خب آقای داوودی عزیز، میخوام ببینیم که بهترین راه حل برای این که ما بتونیم افکار عمومی هم کشور خودمون و هم منطقه رو حالا روشن کنیم نسبت به مسائل و حالا به واسطه نگاه به رسانه یا نگاه عرضم به خدمتتون به رسانه های جمعی داخلی و خارجی، به نظرتون چی کار میتونیم کنیم که این افکار عمومی مردم خودمون و حالا منطقه رو بتونیم نسبت به موضوع هم روشن کنیم هم مسائل رو حل کنیم؟
ببینید ما دو تا مسئله رو باید حتما بهش دقت کنیم برای این موضوع. مسئله اول این که ما حتما باید واقعیات رو متناسب با شرایطی که پیش میاد برای مخاطب باز کنیم، تحلیل کنیم. ببینید شاید دغدغه من رسانه‌ای این باشد که برم راجع به مثلا مسئله راهبردی در قفقاز بشینم مطالعه کنم، اما واقعا شاید دغدغه مخاطب عادی که ما در ایران داریم که اصلا دغدغه‌اش این نیست، شاید دغدغه‌اش چیزه اصلا پزشک طرف، مهندس در واقع راننده است، دغدغه‌اش چیزهای دیگه‌ای در واقع تو این حوزه تلقی میشه. خب مخاطب منتظره که از ما در واقع تحلیل واقعیت رو در واقع درک بکنه و دریافت بکنه. پس اولین راه حلش اینه که رسانه ها بیان آنچه که واقعیت هست رو با تحلیل درست و یک بکند خیلی جدی و از همه مهمتر واقعی برای مخاطب بیان بکنن. خب مخاطب وقتی یک بار این تحلیل رو بشنوه دیگه مشخص میشه حالا رژیم صهیونیستی بیاد اصلا ترکیه بیاد 2000 تا مانور هم برگزار کنه، چون مخاطب پایه بحث رو دیگه در جریان قرار گرفته، دیگه تحت تأثیر مابقی روبناهایی که اونها میچینن خیلی قرار نمیگیره. این در واقع نکته اول. نکته دوم، ما باید یه چیزی رو فراموش نکنیم، بعضی وقتا نقل و انتقالات در واقع و رفت و آمدها میتونه داستان درست کنه، میتونه روی تحلیل آدم‌ها از حد فاصل واقع‌گرایی تا سرمایه‌داری موضوع رو متفاوت کنه. ببینید اینی که دارم عرض میکنم از منظر راهبردی دارم مطلب رو میگم، خدای نکره مخاطبی فکر نکنه ما مثلا اینجا داریم امر و نهی میکنیم، اما الحق و بالانصاف ترکیه‌ای که در 20 سال گذشته در اتفاقات نامبارک و نامیمونی نبوده است در منطقه که دست نداشته باشه، سفر کردن به این کشور به عنوان توریست، اونایی که حالا کاره، من کاری ندارم، اونایی که توریست واقعا ضروریه؟
حتی سرمایه گذاری های دکتر،
سرمایه گذاری ضروریه؟ یه گزارش داره
اخبار مهمی الان داره منتشر در همین بحث هم.
یه گزارش مهمی انشالله چند وقته داره آماده میشه که پخش بشه راجع بحث فقط همین بحث ملک و کلایی که سر ایرانی ها میذارن اختصاصا در ترکیه. ببینید ما یه مقدار موضوعات رو ببینید رسانه کارش چیه؟ رسانه کارش اینه که بیاد برای مردم سود و زیان رو باز کنه. آقا کشوری که تا آرنج دستش در هر پدیده نامبارکی در منطقه درگیره، اون هم مسلمونا، یعنی غیر مسلمان بود که ما میگفتیم چرا، مسلمون که میگیم وای،
اصلا موضعش مشخص نیست، اسمن مسلمون هم رسمن عملیات مسلمونی هم
دقیقا نمیده. کسی که میگه من عثمانی هم بعد بهش میگیم خب این توهمی که تو داری تهش یعنی به هم میخنه کل منطقه، به تو چه رفتی داره پاشه درفتی تو لیبی، به تو چه رفتی داره میگی تو سوریه، اصلا چرا تکفیری ها رو تو خودت میزبانی میکنی، دوا درمونشون میکنی، بهشون میرسی، تو چرا با اسرائیل اینقدر هماهنگی؟ ببینید یکی از اشکالات اینه، رسانه هر چقدر هم که بیاد پای کار، وقتی مخاطب به عنوان توریست میره اونجا و برمیگرده داره خودش رو ضایع میکنه. ببینید پس این یک حجابی میشه بین دریافت حقیقت و اون چیزی که داره اتفاق میفته. این نکته دوم که من خواهشم اینه که اینو خیلی راجع بهش مخاطبین عزیزمون تأمل داشته باشه.
اصلاً میکنم متوجه که وقت برنامه رو اتمامت جمع بندی
و جمله آخر بنده این که ما در حوزه آذربایجان پیوندهایی که داریم با این بازیها قابل گسستن نیست.
بله.
ولی هوشیاری در منطقه به واسطه تحرکات نیابتی که رژیم صهیونیستی و بعضن برخی دولت‌های منطقه انجام میدن جز الزامات و واجبات.
زنده باشین، خیلی ممنون، تشکر. خب جنبندیمون رو با دکتر زبیعی داشته باشیم، ضمن اینکه دکتر زبیعی در مورد حالا تحولات اقتصادی هم ذره صحبت کنیم در انتهای بحثمون و به ویژه منطقه زنگزور اگه اشتباه نکنم که جمهوری آذربایجان نگاه ویژه‌ای به این منطقه داره. ممنون میشم توضیح بدید.
من در مورد کلیات روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان اول بگم. ببینید ما متاسفانه الان تو آذربایجان رایزن اقتصادی قوی نداریم، یعنی اگر بخوایم این مرزهای مشترکی که با آذربایجان داریم و مباحث فرهنگی و به قول زبانی و اشتراکات فرهنگی بخوایم اسم ببریم، باید آنقدر مراودات اقتصادی داشته باشیم که اصلا آن سرش ناپیدا باشه. ولی ما چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار در سال با آذربایجان بیشتر مراودات تجاری نداریم و واقعا این یک مصیبت عظماییه که باید در این باره یه فکری بشه. انشالله
خاطر دیدگاه سیاسی دو کشور یا نه؟
بله اصلا منشأ این کار نکردن ها در حوزه اقتصادی من به طور قطع بگم که مشاوره هایی که اسرائیلی ها به دولت حاکم میدن، وگرنه اگه با تک تک مردم صحبت کنی از اون ور عرس میان این ور عرس خریداشون رو میکنن. مگه تو عراق ما نداریم؟ چون تو بصره خیلی از اتفاقاتی که میفته تو حوزه اقتصادی مردم عراق میان از توی آبادان و قرمشهر خرید میکنن. چرا از کشور جمهوری آذربایجان که یک زمانی برای ما بود میدونم خیلی اتفاقات خوبی میتونه بیفته نمیفته؟ پس این نشون میده که یک قوه فائقه در جمهوری آذربایجان هست که نمیخواهد این اتفاقات بیفته. در خصوص زنگزور ببینید، این دالانه اگر اتفاق بیفته عملا جمهوری اسلامی ایران از لحاظ اقتصادی در منطقه شمال غرب یعنی تقریبا هیچ میشود. یعنی عرض کردم اول عرایزم که اگر این خط سیره اتفاق بیفته از ترکیه تا آسیای میانه، ما دیگر بازیگر اقتصادی خیلی قوی نیستیم. یعنی عملا همه چی رو از دست دادیم. یعنی یه موضوع دیگه هم خیلی جالبه بگم بهتون، شرکت‌های ایرانی آقای تبریزی هیچ جایگاهی در بازسازی قره‌باغ ندارن. خب این یه فرصت بود دیگه، قره‌باغ آزاد شده، شرکت‌های ایرانی برن اونجا فعالیت اقتصادی کنن، ولی جمهوری آذربایجان به هیچ کدوم از شرکت‌ها اجازه نداد، ولی در عوض به ترکیه، به رژیم صهیونیستی و حالا به یکی دو تا کشور دیگه اجازه دادن که بیان اونجا هتل بسازن، مدرسه بسازن، بازسازی کنن و اتفاقات دیگر. میخوام عرض کنم که ما در حوزه اقتصادی در حال حاضر تا اون سیاست‌های کلان درست نشه هیچ آورده‌ای برای ما نخواهد داشت، در حد 200-300 میلیون دلاری، که در حالی که ما آذربایجان آنقدر ظرفیت داره که میتونه از طریق روابط اقتصادی با ایران به سودهای سرشاری برسه، همینطور ایران. ببینید میگم یک بازیگر ناهمگون بدجنس نمیدونم رژیم صهیونیستی اومده و تمام این معادلات رو داره به هم میزنه.
دکتر حالا در مورد این بحث کامل صحبت کردیم، میخوام ببینم راهکاری که به نظرتون میرسه و حالا در آینده میتونیم بهش نگاه کنیم ظرف حالا چند یک دقیقه توضیح.
یکی از راهکارها عرض کردم، اون یکی از راهکارهای مهم همون ائتلاف 3 به علاوه 3 است که کشورهای منطقه به این درجه برسند که به این ائتلاف 3 به علاوه 3 به اون بحث اقتصادیشون، به اون بحث های نظامیشون، امنیتیشون کاملا میرسن، در صورت همکاری با یکدیگر. در غیر این صورت اگر یک بازیگری بیاد این وسط دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای قفقاز شمالی و جنوبی با آن خواستهایی که دارن برسن، چون منطقه تقریبا مثل آتش زیر خاکستر میمونه دیگه. الان قره‌باغ تقریبا اینجوریه.
خیلی ممنون، تشکر. خواهی دکتر داودی فکر کنم شما نکته ای داشتین در آخر بحث، خواهش میکنم.
از هم موضوعتون که یه تکمله ای بود به در واقع فرایندی که وجود داره و اون همینه که مخاطب حتما دقت داشته باشه این قبیل رویدادهایی که رخ میدهد هرچه دوزش میره بالاتر، یعنی فشار منطقی روی دولت‌هایی که ناهمگونند و همسنخ نیستند با شرط منطقه داره افزایش پیدا میکنه. ما تصورم برای اینه که از این به بعد هم این قبیل تحرکات زیاد خواهد بود، اما دو توصیه بسیار جدی وجود داره. توصیه اول اینکه حتما اطلاعات مرتبط با این قبیل اتفاقات توسط مردم عزیز ما از منابع معتبر گرفته بشه، نه منابع غیر معتبر مهاجم، که این خودش خیلی میتونه در واقع تثبیت کنه ذهنیت رو. و نکته دوم این که در خیلی از جاها حساب دولت‌ها از ملت‌ها باید کنار گذاشته بشه، که من جمله حوزه آذربایجان هست، و این تصور پیدا نشه که حالا ما الان وارد یک حوزه تخاصمی با مردم و ملت در واقع آذربایجان شدیم. ما اینجا حوزه تخاصمیمون با تفکرات غلط غیر قابل محقق شدن دولت مردان در ترکیه و در آذربایجان تلقی میشه.
بخوام بگیم رژیم های اون کشور.
رژیم های رفتاری بسیار غلطی که اینها اتخاذ کردن، بله این میتونه روز مهمترین مفادش تلقی بشه.
تشکر دکتر. خب وقت برنامه‌مون تموم شد. این بود با گفتگو سیاسی امروز 21 مهر 1400. خوشحال و خرسند شدیم که در خدمتتون بودیم. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه، و جناب دکتر مسعود ذبیحی، کارشناس مسائل قفقاز، از خدمتتون مرخص میشیم. شاد و پیروز باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و همچنین سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 301035. و اما با رسیدن به ساعت 19 شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید به مدت یک ساعت.
الو، بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خفقدگی.
We'll be right back.